با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه بفرمایید. کتاب اول پتروس فصل 3. موضوعات اصلی این فصل عبارتند از رنج رفتار مسیحی در خانه و کلیسا را ایجاد می کند. رنج مسیح توسط روح خدا در زمان نوح موعظه شد. در فصل 3 کتاب اول پتروس، پتروس تعلیم می دهد که رنج همچنین رفتار مسیحی را در زندگی ایماندار ایجاد خواهد کرد. این رفتار در دو مکان متفاوت نمایان خواهد شد، یعنی در خانه و در کلیسا. رفتار در خانه. در اول پتروس فصل 3 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: و اما شما ای زنان مطیع شوهران خود باشید، تا چنانچه بعضی از ایشان نیز به انجیل ایمان نیاورده باشند، با دیدن رفتار شما ایمان بیاورند. زیرا رفتار خوب و توأم با احترام یک زن بهتر از سخنان او درباره مسیح در دل شوهر اثر می‌گذارد. آیه 1 با و اما یا و همینطور شروع شده که نشان می‌دهد که در ادامه موضوعاتی است که در فصل 2 به آن اشاره شدند. تأکید اصلی در اینجا رفتار زنان ایماندار است که می توانند بر روی شوهران خود تأثیر بگذارند. این قسمت در ادامه موضوع جدایی از اعمال گناه آلود دنیوی و جسمانی است که به طور مشخص در رفتار مشاهده می شوند. در نامه به افسوسیان فصل 5 به همین موضوع جایگاه زن در خانه اشاره شده است. اما پتروس در اینجا از دیدگاهی کاملا متفاوت از پولس رسول در نامه افسوسیان به این موضوع توجه کرده است. پولس به رابطه میان زن و شوهر مسیحی که پر از روح خدا هستند اشاره می کند. تمام آن بخش در نامه افسوسیان با افسوسیان فصل 5 آیه 18 شروع می شود که می گوید از روح خدا پر شوید. وقتی شما پر از روح القدس باشید چه کار می کنید؟ پولس رسول در افسوسیان فصل 5 آیه 22 می گوید ای زنان، همچنان که از مسیح اطاعت می کنید، از شوهرتان نیز اطاعت نمایید. و سپس در افسوسیان فصل 5 آیه 25 به مردان می گوید و اما شما ای شوهران، همسران خود را همان طور دوست بدارید که مسیح کلیسای خود را دوست داشت. او حاضر شد جانش را فدای کلیسا کند. پولس در ارتباط با خانه و خانواده مسیحی صحبت می کند که زن و شوهر هر دو ایمانداران پر از روح القدس بوده و رابطه به شیوه ای است که شوهر همسر خیش را دوست داشته است و حاضر است برای او بمیرد. و اکنون به علت اینکه در هر شرایطی نظم و ترتیب رعایت شود، بایستی ریاستی باشد. ریاست یا مسئولیت نهایی در رابطه با ازدواج به شوهر داده شده است. وقتی به زن گفته شده که اطاعت کند، مانند اطاعت یک فرزند نیست. بسیاری از مردان زمانی که ازدواج می کنند، فکر می کنند که همسرشان مانند یک فرزند اول است و باید مانند فرزند از آنان اطاعت کند. اما این موضوع حقیقت ندارد و کلام خدا در اینجا چنین نمی گوید. همانطوری که قبلا هم گفتیم، کلمه ای که در اینجا با اطاعت ترجمه شده در واقع بایستی تسلیم شدن ترجمه شود که به معنای یک اطاعت یا تسلیم آزادانه و اختیاری است. پولس در واقع به زنان میگوید خود را تسلیم کنید. این مرد شما را دوست دارد و شما بایستی تسلیم او باشید. کلمه بهتری که میتوان در اینجا به کار برد به او پاسخ دهید می باشد. به محبت این مرد پاسخ دهید. اگر او به عنوان شوهر مسیحی شما به نزدتان آمده و شما را در آغوش گرفته و بگوید که شما را بیش از هر چیز دیگری دوست دارد، پس مطمئناً پاسخ شما به او باید چنین باشد: دوستت دارم. در طول سالها خدمتم تعداد زیادی از جوانان به نزد من آمدند و از من خواستند که ایشان را در مسیر ازدواج همراهی و هدایت کنم. هرگز تلاش نکردم تا آنجایی که می توانستم به افراد زیادی کمک کنم تا با هم ازدواج نمایند. با صراحت بگویم همیشه با ترس و احتیاط کمک و مشورت می دادم. و در اینجا نیز می خواهم به طور مختصر بعضی از راهنمایی ها و سخنانی را که به آنان می گفتم با شما نیز در میان بگذارم. ازدواج بر طبق سه سطح متفاوت انجام می شود. یک سطح مهم از نظر فیزیکی یا جسمانی است. همان موضوعی است که در دنیا بسیار در مورد آن صحبت می شود. یعنی رابطه جنسی. یک واقعیت عالی است که همسری داشته باشید که بتوانید او را در آغوش گرفته و به او محبت کنید. رابطه جنسی میان دو ایماندار می تواند با ارزش ترین، زیباترین و عالی ترین چیزی باشد که در دنیا وجود دارد. یقین و باور من این است که ایمانداران تنها افرادی هستند که واقعا می توانند از روابط جنسی بهترین و کاملترین لذت و خوشی را ببرند. هیچ شکی نیست که رابطه جسمانی و جنسی بسیار عالی است. وقتی می‌خواستم ازدواج کنم، همسرم این احساس را داشت که به اندازه کافی آمادگی ندارد که همسر یک واعظ و کشیش کلیسا باشد. در شهری کوچک بزرگ شده بود و دیده بود که چگونه از همسر کشیش انتظار می‌رود که در کلیسا خدمت کند. بنابراین او را همراه خود به نزد یک واعظ معروف که مشاور مسیحی برای امور زناشویی بود بردم و برای او نگرانی‌های همسرم را توضیح دادم. من و همسرم هرگز آنچه آن واعظ و مشاور معروف گفت از یاد نمی‌بریم. او به همسرم گفت: کار و خدمت من این است که در کنفرانس‌ها و کلیساهای متفاوت درباره کتاب مقدس موعظه کنم. وقتی به خانه میایم، در جستجوی یک همکار کشیش، یک سازمان دهنده برنامه‌ها و مراسم کلیسا، یک سراینده یا نوازنده کلیسا یا یک مسئول امور بشارتی در کلیسا نیستم. من زنی را می‌خواهم که همسرم باشد و کسی که بتوانم او را در آغوش گرفته و محبت کنم. دومین سطح در یک ازدواج رابطه فکری یا روحانی است که این رابطه نیز بسیار مهم می باشد. بسیار زیبا است وقتی که زن و شوهر از انجام کارهای مشترک لذت می برند. در یکی از سفرهایی که با همسرم برای یک کنفرانس آموزشی کتاب مقدس داشتیم، با زن و شوهری آشنا شدیم که مسن‌تر از ما بودند. آنها هر روز صبح بیدار شده و قبل از صبحانه با هم می دویدند و شبها نیز قبل از خواب با هم پیاده روی می کردند. در مدتی که در آن کنفرانس بودند، در وقتهای آزاد با یکدیگر به دیدن مناظر و محلهای متفاوت در شهری که مراسم در آنجا برگزار می شد می رفتند. آنها از انجام دادن کارهای مشترک گوناگون لذت می بردند و بسیار عالی است که چنین رابطه‌ای را به عنوان زن و شوهر داشته باشید. اگر علایق و تمایلات زن و شوهر با یکدیگر بسیار متفاوت باشد، به طور طبیعی داشتن یک رابطه سالم و هماهنگ آسان و لذت بخش نخواهد بود. به این علت که بسیاری از شوهران و همسران دارای علایق و سرگرمی‌های متفاوت می‌باشند، امروزه انواع کلوب‌ها و مکان‌های تفریحی گوناگون وجود دارد که هر یک می‌توانند از دیگری جدا شده و آنچه می‌خواهند را در این محل‌ها انجام دهند. اما دوست من، این موضوع چقدر غم‌انگیز است. سومین سطح در یک ازدواج رابطه روحانی است که در ازدواج میان ایمانداران کاربرد دارد. وقتی مشکلات و زحمات، غم‌ها و رنج‌ها پیش می‌آیند، یک زن و شوهر بایستی بتوانند با یکدیگر زانو زده و در دعا به حضور خدا بیایند و با یکدیگر کلام خدا را مطالعه کنند. در کتاب جامعه فصل 4 آیه 12 نوشته شده است: اگر شخص تنها باشد و کسی بر او حمله کند، از پای در می آید. اما اگر دو نفر باشند، می توانند از خود دفاع کنند. ریسمان سلاح به آسانی پاره نمی شود. وقتی زن و شوهر خدا را نیز در زندگی خود داشته باشند، یک ازدواج عالی و موفق خواهند داشت. حتی اگر دو طرف در هم شکسته شوند، طرف سوم این قدرت را دارد که آنها را حفظ کرده و در کنار یکدیگر نگه دارد. اما اگر رابطه طرف سوم با هر یک از آنان قطع شده باشد، آنگاه حفظ نمودن چنین رابطه‌ای دشوار خواهد بود. دوست من، بایستی قبول کنیم که حفظ چنین ازدواجی سخت می باشد. بنابراین آشکار است که چقدر مهم است زن و شوهر ایماندار به خدا باشند. تا کنون درباره ازدواج میان ایمانداران صحبت کردیم. اما فرض کنید که زنی با مردی ازدواج کرده که یک مسیحی نیست. در ابتدا باید گفت که اگر آن زن قبل از ازدواج مسیحی بوده است، نبایستی با آن مرد غیر مسیحی ازدواج می کرد. هر مرد یا زن مسیحی که با یک غیر مسیحی ازدواج کند، دوچار مشکلات و زحمات خواهد شد. کتاب مقدس ازدواج میان یک ایماندار و غیر ایماندار را ممنوع کرده است. در کتاب تثنیه فصل 22 آیه 10 چنین نوشته شده است: برای شخم زدن گاو و الاغ را در یک یوغ نبندید. امروز بسیاری از ازدواج‌های ناموفق میان ایمانداران و غیر ایمانداران وجود دارد و این یک اشتباه بزرگ است که باعث مسائل گوناگون خانوادگی می باشد. روزی یک خانم جوان نزد من آمد و گفت: نامزدم هنوز ایماندار نیست، ولی می خواهم او را برای خداوند به دست آورم. به او گفتم: آیا تا کنون بر روی او تأثیر گذاشته ای تا ایمان آورد؟ او گفت: نه، نامزد من حتی نمی خواهد با من به کلیسا بیاید. و سپس به او گفتم: بزرگترین و بیشترین تأثیر شما بر روی آن مرد جوان اکنون است که هنوز با او ازدواج نکرده اید. او روزی که با شما ازدواج کند، تأثیر شما برای اینکه او را برای خداوند به دست آورید کمتر خواهد شد. شما هرگز قادر نخواهید بود برای او درباره عیسی مسیح بشارت داده و موعظه کنید. شما با او زندگی خواهید کرد و او هر حرکت شما را به دقت زیر نظر خواهد داشت. اگر شما تا کنون نتوانستید او را به کلیسا بیاورید، پس از ازدواج بسیار دشوارتر خواهد بود که موفق شوید. آن خانم جوان از سخنان من خوشحال نشد. در واقع او به نزد یک کشیش دیگر رفت که برای انجام مراسم ازدواج آنان مشکلی نداشت، چون من نمی‌خواستم مراسم عقد و ازدواج آنها را انجام دهم. من هرگز آگاهانه مراسم ازدواج یک فرد نجات یافته و یک شخص نجات نیافته را انجام نداده و نخواهم داد. من معتقدم که چنین ازدواج میان ایماندار و غیر ایماندار یا مسیحی یا غیر مسیحی کاملا اشتباه است. آن دختر جوان با آن شخص بی ایمان ازدواج کرد، اما پس از 2 سال در حالی که گریه می کرد می خواست با من صحبت کند، چون تقاضای طلاق از آن مرد را کرده بود. دوست من، این ازدواج قبل از اینکه انجام شود به این سمت در حرکت بود. اینجا در نامه اول پتروس با چنین رابطه تأسف‌باری روبرو هستیم که یک زن نجات یافته یا مسیحی با یک شوهر نجات نیافته زندگی می کند که ظاهراً این زن پس از ازدواج مسیحی شده بود. آیا این زن پس از ایمانش باید تغییر کرده و یک واعظ در خانه شود برای اینکه به شوهرش آموزش داده و انجیل مسیح را برای او معرفی کند؟ نه، او باید به تسلیم بودن در برابر آن شوهر غیر مسیحی ادامه دهد. او بایستی با اختیار آزادانه خیش خود را تسلیم شوهرش کند. این یک تصمیم و انتخاب است و نه یک حکم و دستور. زن باید در این رابطه آزادانه تسلیم شوهر خود شدن ادامه دهد و اجازه دهد شوهرش با اینکه غیر مسیحی است رئیس و مسئول خانه و خانواده باشد. اما فرض کنید که شوهر آن زن می‌خواهد با همسرش به یک کلوپ شبانه یا یک محل فاسد و گناه آلود برود. آیا آن زن مسیحی باید او را همراهی کرده و به آنجا برود؟ امیدوارم که حتی متعصب ترین افرادی که معتقدند زن باید از شوهرش اطاعت کند، موافق باشد که این زن نباید چنین کاری کند. البته امروز در میان مسیحیان افرادی هستند که چنین راهنمایی‌های اشتباهی را می‌کنند. خانومی که شوهرش غیر مسیحی بود، در مراسم کلیسایی که کشیش آنجا بودم شرکت می‌کرد. در مراسم کلیسایی که کشیش آنجا بودم شرکت می کرد. روز این خانم با ناراحتی نزد من آمد و گفت که شوهرش از او خواسته بود که همراه او به یک کلوپ شبانه که رقاصان لخت در آنجا می رقصیدن برود. آن خانم با مبشری در این مورد صحبت کرده و آن مبشر گفته بود که آن خانم حتی در این مورد نیز باید از شوهرش اطاعت کند و بنابراین او به آنجا رفته بود. این کار آنچنان روی احساسات او تأثیر گذاشته بود که خود را شدیداً گناهکار دانسته و حتی مجبور شده بود برای مدتی به یک درمانگاه روانی مراجعه کند، چون توانایی تحمل آن فشارهای روحی را نداشته است. سپس او به یکی از برنامه‌های رادیویی مطالعه و بررسی کلام خدا که من در این مورد صحبت کرده بودم گوش داده و متوجه شده بود که نظر من متفاوت با آن مبشر است. وقتی این خانم به نزد من آمد، به او گفتم که فکر نمی کنم شمعون پتروس معتقد بوده که او چنین کاری را انجام دهد و به آن محل گناه آلود برود. به او گفتم پس از ایمانش بایستی سعی کند شوهرش را برای مسیح به دست آورد، ولی باید تسلیم او نیز باشد. ولی در ادامه از او پرسیدم اگر شوهرش از او میخواست که با هم به دزدی بروند، آیا به او ملحق شده و در دزدی با او همکاری میکرد؟ او گفت مطمئن است که آن مبشر هرگز نمیخواست در انجام چنین کاری سهیم شود. اجازه دهید بگویم تسلیم شدن این زن اختیاری و آزادانه بود. او مجبور نبود از شوهرش اطاعت کند. خدا مطمئنن از او نمیخواست در اعمال گناه آلود و ناپسند سهیم باشد، به طوری که به شهادت ایمانی او صدمه بخورد. یک زن مسیحی بایستی با دقت و هوشیاری در برابر شوهر غیر مسیحی و نجات نیافته خود رفتار و عمل کند. موعظه و بشارت او نباید فقط در حرف و انجام کمی کارهای خوب باشد، زیرا رفتار خوب و توأم با احترام یک زن بهتر از سخنان او درباره مسیح در دل شوهر اثر می‌گذارد. به عبارت دیگر او بایستی با رفتار و اعمالش یک موعظه بدون کلام و سخن را با زندگی پاکش به شوهرش نشان دهد و این موضوع هیچ ارتباطی با تسلیم او در مقابل شوهرش ندارد. پتروس میگوید که شوهر شما تشخیص میدهد که شما اکنون تغییر کرده اید و میخواهید یک زندگی پاک برای خدا داشته باشید و دیگر نمیخواهید در امور فساد دنیوی، رفتار و اخلاقهای ناپسند سهیم باشید. پس این شهادتی عالی است که میتوانید به شوهرتان بدهید. خانم دیگری در کلیسا نزد من آمد و گفت هر هفته شوهرم را که ایماندار نیست را به کلیسا می آورم. این زن شخصیتی مسلط بر شوهرش داشت و می توانست این کار را کند. او ادامه داده و گفت شوهرم هنوز نجات نیافته و هر یک شنبه فکر میکنم که او تصمیم خود را برای پیروی از عیسی مسیح میگیرد. اما او چنین نمیکند. دوشنبه صبح هنگام صبحانه در حالی که گریه میکنم با او حرف زده و به او میگویم چقدر دلم میخواهد و آرزو دارم که او مسیح را بپذیرد. وقتی غروب شوهرم از کار باز میگردد، هنگام شام دوباره گریه کرده و از او التماس میکنم که عیسی مسیح را قبول کند. با شنیدن سخنان این خانم به فکر فرو رفتم. آن مرد چقدر میتواند تحمل داشته باشد که با یک زن گریان هر روز صبح و هر شب هنگام غذا خوردن زندگی کند؟ من تحمل این وضعیت را برای مدت زیادی نخواهم داشت و فکر میکنم که برای شما نیز تحمل آن دشوار خواهد بود. پس با آن خانم گفتم، فرض کنید خدا به شما بگوید برای مدت یک سال درباره خداوند عیسی مسیح با شوهرتان صحبت نکنید. چه پاسخی می دهید؟ او گفت، یعنی منظور شما این است که نباید درباره ایمانم شهادت بدهم؟ گفتم، نه، این را نگفتم. پتروس می گوید، اگر نمی توانید با سخنانتان شوهرتان را برای خداوند به دست آورید، شروع به انجام یک موعظه بدون کلام کنید. زندگی و رفتارتان چگونه است؟ چه نوع اعمال و زندگی را به شوهرتان نشان می دهید؟ و این سخن و سؤال من به طور آشکار بر روی او تأثیر گذاشت، چون زندگی و رفتار او آنچنان هماهنگی با آنچه بشارت می داد نداشت. او با پیشنهاد من موافقت کرد، چون به طور جدی می خواست شوهرش را برای عیسی مسیح به دست آورد و نجات دهد. از بسیاری نظرات زنی با استعداد و با همت بود. بسیار متعجب شدم وقتی که 6 ماه بعد از این گفتگو شوهر او را دیدم که با خوشحالی در یک روز یکشنبه تصمیم گرفت از عیسی مسیح پیروی کند. دوست من، موعظه بدون کلام تأثیر خود را گذاشته بود و باعث نجات آن مرد شد.